بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. در ارتباط با مباحث مختلف اعتقادی که در قرآن کریم مطرح است مسائلی صحبت شد. به مسئله اعجاز رسیدیم و بعد از این که عرض شد در جهت تکامل انسان‌ها و حرکتشون در مسیر خیر و صلاح در همه شؤون گوناگونشون نیازمند به راهنمای الهی هستند و مسئله نبوت با این زمینه از صحبت مطرح است، در ارتباط با مثبت نبوت یکی از طرقی که اثبات نبوت میکند مسئله اعجاز است. در ارتباط با اعجاز تعریف‌های متعدد از کتب مختلف که نزدیک به یک دیگر بودند نقل شد و بعضی از مسائل و شبهاتی هم که در ارتباط با مسئله اعجاز هست از قبیل این که آیا مخالف است با قانون علیت، که قانون علیت در سر تا سر جریانهای هستی در جریان است یا خیر، نیز صحبت شد. شبهه دیگری هم که بعضی گفتند این است که اون چه در عالم کون و عالم طبیعت با تعبیر رساتر و اون چه مقصود است، اون چه در عالم طبیعت انجام می‌گیرد بایستی در ارتباط با علل طبیعی باشه، یعنی هر پدیده‌ای معلولی که در عالم طبیعت رخ می‌دهد در ارتباط با یک علت طبیعی باید باشه و اعجازی که برای اثبات نبوت انبیا مطرح است در عالم طبیعت است. مرده را زنده می‌کنند و کردند این کار را انبیا، آثار افکنده از حضرت موسی و اژدهایی مثلا شده است و امثال ذلک، اینها در عالم طبیعت است و اون چه در عالم طبیعت انجام می شود باید علتش هم طبیعی باشه. این که در اعجاز کار به اینجا رسید که به امر الله است و یا به تعبیری قوت خاصی است که خداوند متعال به اولیاء خودش مرحمت میکند و کارهای خارق العاده انجام میدهند، این علت طبیعی نیست. با این قانونی که جمعی گفتند بر اساس چنین قانونی اعجاز مخدوش میشه، چگونه میشود که معجزه انجام بگیره؟ اینم یکی از شبهاتی است که گفتن. پاسخ این شبهه هم نیز مشخص است، چه این که اولا کی گفته است که بایستی چنین باشه؟ خیر، در عالم طبیعت از عالم غیب بسیار بسیار تأثیر و تعیین کننده در مواردی مسائلی رخ می‌دهد، معلول‌های تحقق پیدا می‌کند. اصل خود این قاعده هر که گفته است، قاعده است که به عنوان یک قاعده و مسئله کلی معنا ندارد. ثانیاً در ارتباط با اونچه که مطرح است، نسبت به اونچه مطرح است، این چنین گفته میشه که این قاعده در ارتباط با معالیل و علل طبیعی این عالم است، ولی در ارتباط با اونجا که فاعل مختار است و به ارادش انجام میدهد، خیر، اونجا اصلا تخصصا این قاعده راهی نداره. این مطلب را هم در این تفسیری که نسبتا از تفاسیر ارزنده است، مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن، که از مرحوم آیت الله عظما اسلم دولعلای موسوی سبزواری است که از مراجع اخیر بودند و چندی است که به رحمت خدا رفتن، در این جلد اول در صفحه 132 به این تعبیر این سؤال و مطرح کردند و پاسخ دادند: و ربما یتوهم من ان ما ذکر صحیح، این که گفتید معجزه در ارتباط با اون قوت نفسی نبی و ولی است که خدا مرحمت کرده است و به اذن الله تصرف بکنن در خلقت، این حرفی صحیح لا اشکال فیه، ولکنه مخالف للقاعده التي تسالموا عليها، با قاعده ای که بین خودشون قاعده مسلم گرفته شدن، بر این قاعده توافق کردند در فلسفه، ولکنه مخالف للقاعده التي تسالموا عليها في الفلسفه من انه لا بد و ان تكون علت طبیعیه طبیعیه، علت یک جریان طبیعی و معلول طبیعی باید امری طبیعی باشه، و چون اعجاز هم امری است که در ارتباط با همین عالم کون و طبیعت است، بایستی علتش طبیعی باشه. اینه که شما گفتید که اون قوه خاص نفسانی ولی و نبی است، نتیجه این می شود که علتش طبیعی نیست، با این قاعده سازگار نیست. لابد و ان تکون علت طبیعی طبیعیه و المعجزه و خارق العاده فی عالم طبیعه، این اصل مسلم مشخصه، فی عالم طبیعه و منها، جز این جریان طبیعی است، مرده رو زنده کردن در این عالم است و جز برنامه های طبیعی، عصا اجدها شدن همینطور و بقیه معجزات. فلا بد و ان تحصل بالعلت طبیعیه، بایست این اعجاز علت طبیعی داشته باشه. و لهذا التجع بعض المفسرین الى القول بان علتها طبیعیه، لذا بعضی از مفسرین گفتن که معجزه علت طبیعی داره، که خاطرتون میاد قاعدتا خوندم از تفسیر المیزان جلد 1 صفحه 81 چقدر تحصل به این که علل طبیعی است به اذن پروردگار، که گاهی هم تعبیر میشه به تسریع در کار. ولذا التجع بعض المفسرین الى القول بان علتها طبیعیه لکن لا یعرفها الا من جرت علی یده، ولی این علت طبیعی رو همون ولی و نبی خودشون میدانن، بر بقیه مخفی است. این انقول دیست که ایشون مطرح کردن. نقول جواب میدن ان اصل القاعده موردها العلد الطبیعیه. اصل این قاعده که شیئی که طبیعی است اگر پدید شد علتش باید طبیعی باشه، در ارتباط با جریانهای طبیعی است، نه در ارتباط با علت ارادی، در ارتباط با علل طبیعی است. یعنی علت و معلول هایی که طبیعی هستن، مادی هستن، ارادی نیستن، بالمشیت و الاراده نیست. اگر علت و معلولی بود باید این علت و معلول وقتی طبیعی است این چنین باشه که علت شیء طبیعی هم طبیعی باشه، علل طبیعی. اما در ارتباط با علل ارادی نیست، ولی اینجا معجزه در ارتباط با علل ارادی است، به نتیجه این قاعده راه نداره. ان اصل القاعده موردها العلل الطبیعیه للفاعل المختار الذي هو محيط بكل شيء ويفعل ما يشاء مع ان جعل المعجزه وخارق العاده من عالم الطبيعه ممنوعون. با اینکه اصل مسئله هم که معجزه از جریان های طبیعی باشه ممنوعه، بلکه یک جریانی است که در ارتباط با غیب است و عوالم غیر طبیعی، این هم ممنون. بل هما من عالم آخر تظهران، این معجزه و خارق عاده از عالم طبیعت است، طبیعت بودنش ممنوعه. بل هما یعنی معجزه و خارق العاده، مثل این که معجزه نباشه اما خارق العاده باشه. یک ولی از اولیاء خدا مرد مؤمنی دعا میکنه، دعاش مستجاب میشه و این باز خرق جریان طبیعی شده، کسی میمرده زنده شده خوب شده و همسال ذالک. بل هما من عالم آخر تزهران فی ظلمات الارض ولم یقم دلیل علی ان کل ما یظهر فی عالم طبیعه من العالم آخر. از اون طرف هم همچه دلیلی که هر چه در این عالم رخ میده بایستی که به اصطلاح از عالم طبیعت باشه، این هم دلیل برش نیست. ولم یقم دلیل علی ان کل ما یظهر فی عالم الطبیعه من العالم الاخر لابد ان یکون من الطبیعه. دلیل نداریم که باید از طبیعت باشه، بلکه دلیل برخلافش داریم. چه بسیار اموری رخ میدهد که اصلا اثر طبیعی، علت طبیعی در کار نیست، علت غیبی در کار هست. بلی دلیل علی خلافه کمایتی انشاءالله. در تتمش میفرمایند که ولیس ما ذکرنا، این که ما معنی اجازه گفتیم اون قوت نفسانی ولی و نبی است که به اذن پروردگار یفعل و یتصرف در عالم خلقت و معجزه تحقق پیدا میکنه، این اسباب حلول خدا در نبی نیست، این اسباب مسئله وحدت وجود و موجود نیست، از این باب ها نیست. اونها رو گفتیم جای خودش که باطله. ولیس ما ذکرنا فی معنی المعجزه، که قوت نفسی ولی نبی به اذن الله یفعل و یتصرف فی الخلقه، لیس ما ذکرنا فی معنی المعجزه که عبارتشون رو خوندیم قبلا، مبنی علی الحلول، خدا حلول کرده در این ولی، در این نبی، نخیر، حلولی در کار نیست. ولا علی وحدت الوجود و الموجود، و بر اساس مسئله وحدت وجود و خود هم نیست. لما سیعتی من اثبات بطلان ذالک کله، اینا هر دوش اثبات میکنه که باطله، هم مسئله حلول باطله، هم مسئله وحدت وجود و موجود باطله. من اثبات بطلان ذالک کله انشاء الله تعالی. بل المعجزه و خارق العاده من ایجاد الله تعالی القدرت الخلاقیه فی الجمله فی من شاء من عباده، در هر که بخواهد این قدرت را عنایت میکند که قدرت تصرف در خلقت داشته باشه در حدی که خداوند اجازه فرموده. فی من شاء من عباده لمصالح کثیره تقتضی ذلک، اون جاهایی که مصلحت ایجاب میکنه که خدا چنین لطفی را بفرماید. ولا فرق بین المعجزه و خارق العاده من هادر جهه، بین معجزه و خارق العاده از این جهت تفاوتی نیست. تفاوتش اینه که معجزه همراه هست با ادعای نبوت، ولی خارق العاده همراه با ادعای نبوت نیست. کرامت هایی که افراد انجام میدن مدعی نبوت نیستن، اونها خارق العاده است و اسمش هم معمولا و اصطلاحا کرامت گفته میشه. معجزه وقتی است که همراه هست با ادعای نبوت. ولا فرق بین المعجزه و خارق العاده من هذه الجهه الا ان الاولى لابد و ان تقترن به تحدی، در معجزه تحدی در کار مبارز میطلبه و اعلام میکنه پیامبری خودشو. ای دعوه الى المبارزه و المنازعه فی الاتیان به مثل آف الناس، به خلاف ثانی در خارق عادت خیر بحث ادعای نبوت نیست. فانه یستر عن عبد خمول فی فلات من الارض لا یعرف ولا یعرفه احد، ممکنه کسی انجام بده که کسی او رو نمیشناسه. ایشان بعد میگن مثلا کلخز. حالا نتیجه این شد که ضمناً فحقیقت ال، که این عبارت خوندیم قبلا، فحقیقت الاعجاز قدرت النفس الانسانیه على ایجاد ما یخرق به طبیعه و العاده و تصرف فی هذا العالم بما هو خارج عنه کل ذلك به اقدار من الله تعالی علیه لمصالح متعدده تقتضی، از ظروف که قبلا بحثش رو به تفصیل گفتیم. ضمنا گفتیم که خیر معجزه عام از اینه، یعنی حتما بر اساس اون قدرتی که خدا میده انجام بشه، اشکال نداره. خیر دعا کرده، در این حال مدعی نبوت هم بوده، ولی بحث این که خودش کاری هم کرده باشه لزومی نداره. گفتیم عام است از این که حتما مستند به قدرتش باشه به اذن الله، یا این که خیر به اذن الله هست و مدعی نبوت هم هست و وفت گفته است و خداوند متعال هم انجام داده است، ولی خودش هم قدرتی را اعمال نکرده که بحث قبلا گفتیم. بنابراین تا این قسمت از بحث در اعجاز صحبت شد. بحثی که بعد انشاءالله بعد از تعطیلات مطرح میشه مسئله این که اعجاز قرآن به چه کیفیت است و از چه طرقی است و معجزه بودن قرآن به گونه های گوناگون که گفته بشه به فضل الهی مطرح بشه. این کلمه آخری که براتون عرض میکنم اینه که در تمام این مباحث توجه داشتید، اعتنای شدید قرار بود بشود هم به خود قرآن در استفاده مطالب، هم به بیانات معصومین، با این دو قید، یک قید اعتبار سند و یک قید هم روشنی دلالت، یعنی اون چه که میتواند ما را به معارف حق برساند بعد از اصل تعقل، که بر اساس تعقل حرکت میکنیم و با تعقل به حضرت حق میرسیم و با تعقل هم به مسئله نبوت میرسیم، بعد که به وحی رسیدیم اون چه که میتواند ما را به معارف برساند تعقل در وحی است، یعنی در قرآن است و بیانات معصومین علیهم السلام. اعتنای به قرآن و حدیث و مدارک وحیانی از مطالب است که هرچه بیشتر و زیادتر بایستی مورد توجه باشه. اللهم صل علی محمد و آله.